أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. فروعی در ذیل این مسئله بحث میشه، مرحوم صاحب جواهر دیگر را هم ذکر کرده. یکی این هست که این مقدار زائد، ثلث زائد، که اگر چنانچه قتل در مکان شریف یا زمان شریف واقع شد، دیه تقلیز میشه، دیتون و ثلث. در ماه حرام، در حرم مکه، حرم مدینه، مشاهد مشرفه، عرض کردیم تقلیز دیه هست، یه ثلث دیه اضافه میشد. قاتل باید دیه و ثلث بده. خب دیه رو در مقابل قتلی که انجام داده میده، میده به اولیاء دم. این ثلث رو به کی باید بدن؟ دیتون و ثلث. به ولی دم یه دیه بدهکار است. خونی رو از بین برده، تلف کرده، یه شخصی رو کشته، دیه به عهده‌اش هست، دیه باید بدهد. این قتل در ماه حرام واقع شده برای خاطر انتهاک حرمت ماه. کاری به ولی دم نداره، کاری به مقتول نداره، حد که حرمت ماه کرده، ماه حرام، حد که حرمت مکان شریف کرده. برای خاطر این حد که حرمت، یه ثلث دیگه به عهده‌اش آمده. به چی باید بده این ثلث؟ مرحوم علامه در قواعد فرمود که وزائد للمقتول، این ثلث زائد را هم مال مقتوله، باید بدن به ولیش. پس همینجور که دیه پرداخت میشه به ولی مقتول، این ثلث زائد هم ولو کاری به او نداره و در اثر انتهاک حرمت ما هست، برای حد که حرمت مکان است که قتل اونجا واقع شده، یه ثلث دیگه به عهده‌اش آمده. در این حال اون ثلث زائد رو هم باید بدن به اولیاء مقتول. علامه اینجور دارد: و زائد للمقتول. عرض کنم که و همچنین خب بعضی دیگه از بزرگانم تبعیت کردن، در جواهرم داره، در کتب دیگه هم هست، تقریبا به طور اتفاق میگن دیه و ثلث مجموعاً به ولی دم داده میشه. دلیلش چیست؟ دلیل مسئله رو اطلاق نص و فتوا از روایات اینجور میفهم. ظاهر روایات این تعیین نکردن که ثلث رو به کی بدید، اما از عبارات سؤال در روایت و جواب امام اینجور استفاده میشه. خوندیم قبلا مثلا خبر کلیب رو، کلیب اسدی، گفت سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یقتل فی شهر الحرام. از امام پرسیدم یک انسانی، رجلی در ماه حرام کشته می شد، ما دیتو؟ دیش چقدر؟ پس سؤال از دیه یک انسانی است که در ماه حرام کشته می شه. امام در جواب فرمودن، سوال این بود، ما دیتو؟ دیش چقدره؟ امام فرمود دیتون و ثلث. دیه این انسان که در ماه حرام کشته شده، دیش دیتون و ثلث است. پس این دیه به اضافه ثلث، دیه این انسان مقتول در شهر حرام یا در ماه حرام میشه. خب دیه رو باید به کی داد؟ دیه رو به ولی دم میدن دیگه. پس مجموع ودیتون و سلس بر اساس این سوال و جواب روایت میشه دیه این انسان که مقتول شد در ماه حرام. خب دی وقتی دیهش دیتون و سلس است، دیگر هم باید به ولی دم داد دیگه. پس ظاهر روایات، بقیه روایات هم همینجوره، از ظاهر روایات استفاده میشد باید همون ولی دم بره. فتوا هم همینه، وقتی مراجعه میشد به فتاوای علما از قدیم تا بعد، هیچ کس ذکری از این که این سورس مال انتهاک حرمت یک ماه هست یا حرمت مکان است ربطی به ولی دم یا مقتول نداره، ذکری از این نکردن. گفتن دیه و سورس باید ولی دم داد. پس دلیل مسئله همون ظاهر روایات و فهم اصحاب، فتوای اصحاب بر اساس روایات. عرض کنم که بنابراین پس دیه همچه انسانی تقلید شده، دیتون و سلس شده، باید به ولی دم پرداخت بشه. این یک مسئله. فرع دیگر این است که لوجتمع از سببان، عرض کردم یه احتمالی هست که بگیم این مربوط به اون نیست، در اثر حدک حرمت ما باید این به بیت المال داده بشه، احتمالی است. ولی ما ببینیم نه، ظاهر روایت هست که این انسان که یقتل فی شهر الحرام دیه شده دیتون و سول. خب دیهش اینه، دیه رو باید به کی داد؟ دیه رو به ولی دم داد. استظهار از روایته و لذا اصحاب هم دیگه مخالفت نکردن، همه طبق ظهور روایت فتوا دادن. بله 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 دیگه تقلید شد احسن. بله دیگه تقلید شد. یک فرق این است که لوجتمع از سببان لتقلید، دو سبب برای تقلید حاصل بشه. یه شخصی رو در ماه حرام، در مکان حرام، در حرم کشته است. یه جهت ماه حرامه، دیهش دیتون و سلس است. در مکان حرام، در حرم هم هست، اینم یه سبب برای تقلید. آیا در یه همچه جایی که انسانی رو در ماه حرام، در مکه مثلا که حرم است، در اینجا کشته، آیا دو سلس به عهدش میاد؟ چون هر دوش سبب تقلیزه. در ماه حرام است دیتون سلس، در مکان محرم است، در شرم اونم دیتون و سلس، پس دو سلس اینجا بگیم. آیا اینجوره دو سلس باید بده یا دیتون و سلس کافیست؟ اینم یه بحث. عرض کنم که در مسئله دو قول هست، هر کدام از قول ها هم اصحاب بزرگی فتوا دادن تبکش. یک قول وجوب تعدد سلس، این یه قوله، میگن بله اگر دو سبب جمع شد باید دو تا سلس بده، دیه و سلسان. دلیلشون چیه؟ دلیلشون این است که هر کدام از این سببها، چه وقوع قتل در ماه حرام، سببون تام لتقلیز، وقوع قتل در مکان حرام سببون تام لتقلیز. پس دو سبب اومده، هر سببی اقتضا میکند مسبب خودش رو. اگر شک هم بکنیم که آیا یکی باید اینجا بدیم یا متعدد، اصل عدم تداخل است. اصل عدم تداخل اسباب. دو سبب، هر سببی اقتضا میکند سبب مستقل، اصلا عدم تداخل. بنابراین پس دو دو تا ثلث به عهده‌اش ثابت است. پس بنابراین به این دلیل که هر کدام سبب مستقل، سبب تام و هر سبب تامی اقتضا میکند مسبب خودش را، و اگر شکم بکنیم اصل عدم تداخل، بنابراین پس یجب علیه دیتون و ثلثان. این یک قول در مسئله. قائل به این قول مرحوم صاحب جواهر، ایشون این قول را انتخاب میکنه و جمعی از اصحابم تبعیت از ایشون دارن و این فتوا رو دارن. قول دوم این است که نه، یک ثلث واجب است، تعدد نیست. اینا چی میگن؟ دلیلشون چیه؟ دلیلشون این است که اگر یک سبب محقق شده بود، یعنی این در ماه حرام تنها کشته بود، لبن فرد از سبب چه اقتضایی داشت؟ اقتضا داشت یک مسبب، یعنی ثلث. حالا اجتمع از سببان، اگر یک سبب محقق شده بود واجب بود اداء ثلث، یک ثلث دیتون و ثلث. حالا اجتمع از سببان هم در ماه حرامه هم در مکان حرامه، اجتمع از سببان، اینجا شک میکنی که آیا علاوه بر اون دیتون و ثلث که اول با یکیشون اومد، با دومی سبب دوم هم که آمد یه ثلث اضافه میشه یا نه؟ اصالت البراءه، اصل براءت ذمه است. پس اگر یک سبب بود بلا شبهه و قطعا یک مسبب میخواست. اینجا که اجتمع سببان، آیا اینجا یه ثلث اضافه میشه یا نه؟ توجه فرمایید، اینجا هل یجب علیه ثلث آخر غیر اولی؟ اصل براءت است، معارض میشه با این اصالت البراءة یه اصل دیگه، اصل عدم تداخل. اصالت البراءة میگه یک ثلث بیشتر واجب نیست، اصل براءت ذمه این شخص است از ثلث دوم، ثلث دیگر. اصل عدم تداخل میگه دو سبب از هر سببی اقتضا میکند مسبب خودش را، تداخلم نیست، پس باید دو تا ثلث بده. این دو تا اصل یتعارضان، اصالت البراءه با اصالت و عدم تداخل، کدومی رو ترجیح دارن؟ میگن که ترجیح با اصالت البراءه، با وجود اصالت البراءه دیگه موردی برای اصل عدم تداخل باقی نمیموند. اصالت البراءه میگه دیگه چیز حکم دوم، ثلث دومی واجب نیست، اصل براءت ذمه است. پس اگر حکم دومی واجب نیست، ثلث دومی واجب نیست، تداخل چی؟ چی میخوام تداخل کنم؟ اصل مورد اصل عدم تداخل میره جناب با اصالت البراءه، او تقدم داره، میگه اصلا به ذمه این یه ثلث دوم نیامده، اصل براءت ذمه‌اش است از ثلث دوم، دیگه موردی برای تداخله که آیا تداخل میشه یا نه، موردی برایش واقع نمونه. بله، حالا ببینید عرض کردیم، اجازه بده عرض کردیم که اگر اینجا بله به قول شما با همه، اما لبن فرد اگر تنها بود یک ثلث قطعی بود، حالا اجتماع سببا، با اجتماع دو تا ثلث میاد یا یه ثلث؟ اصل براءت است، خب شک میکنیم، ببینید قطعی نیست، اجازه بدید. اگر اگر قطعی بود، ببینید اگر قطعی بود که در یه همچه جایی دو تا ثلث میاد، بله جای اصل براءت نبود. اما نمیدونیم، شک داریم. من المحتمل و اصلا قاعدتاً میگن که اینجا ما صدق صلح از تقلیز میخوایم. اگر کسی در ماه حرام کسی را بکشد دیگه چیه؟ تقلیز. اگر در مکان حرام او را بکشد دیگه تقلیز. اینجا تقلیز شده، صدق میکنه با یک سلس اضافه صدق میکنه تقلیز، اون تقلیز میخواد. اما یکی یا دوتا مشکوکه، ما باید صدق بکنه تقلیز دیگه. اگر چنانچه منفرد بود باید دیتون و سلس بده. متعدد شده اشتغال، از من نمیدونم به ذهنم یکی دیگه اومده یا نه. تعجب فرمودید اگر اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. من در اصل اشتغال دوم شک دارم. اگر سبب تنها بود قطعا یه مسبب میخواد، اما در جایی که تقلیز حاصله، تقلیز حاصل است دیگه، تعدد یعنی چه؟ بسیار عرض کنم که بله قائل. خب اون قول احسنتم علیکم، احسنتم به این که شما قول اول رو داری تقریر میکنید. ما گفتیم قول اول، قول دوم اون مال صاحب جواهر، این قول مال صاحب مسالک. شهید در مسالک این قول رو قبول کرد، مرحوم کاشف اللسام در کشف اللسام این قول رو قبول کرد. در عرض کنم که مفتاح الکرامه مرحوم فاضل مقدار اینو قبول کرده. بنابراین جمع کثیری ما عرض کردم، دو قول هر دو هم قائلان معتبری داره. ما تایید کردیم، گفتیم هر دو قول قائل معتبر داره، قائل قول اول صاحب جواهر قائله و دیگران. این قول هم شهید علمین دو بزرگوار مثل صاحب مسالک و صاحب جواهر هر دو کلام محقق شرایط توضیح دادن، چرخ کردن. مرحوم صاحب جواهر قول اول رو قبول داره، مرحوم شهید قول دو. پس دو قول هر دو هم قائل معتبری داره. بله احسن، این یک قول در مسئله، این یک قول در مسئله، یه قول دوم هم هست. بسیار آخه مرحوم شهید و اینا اینا خوندن، این به نظرم شاید خونده باشن این اصل سببی و مسببی. نه صریحا میگه با وجود اصل براءت لا یقاوم اصل عدم تداخل، از عدم تداخل در مقابل او عرض اندام نداره. اینو صاحب مسالک میگه. ببینید نه، از هر دو روایت داشتیم، لبی نبود، هر دو روایت بود. هم نه اونم روایت داشت در حرم، دو تا روایت، یک هم صحیحه بود. بله عرض کنم که اینم یک مسئله. بنابراین به نظر ما میاد که قول دوم اقواست و همین صاحب قول شهید در مسالک این رو ترجیح میدیم. در جایی که اصل براءت حاکمه دیگه از عدم تداخل موردی نداره. یه بحث دیگه این هست که عرض کنم که این حکم تقلید که دیتون و سلس مال جاییست که ولی دم میخواد دیه بگیره. اگر حکم قتل در اون مورد دیه ثابت است، مثل این که مثلا قتل شبه عمده، یا فرض کنید که قتلیست که مثل پدر فرزندش کشته که دیه قتل عمده هم هست اما دیه ثابت میشه. این جور جاها که دیه ثابت است به عهده قاتل و ولی دم میخواد دیه بگیره، دیتون و سلس. اما اگر قتل عمده، حکم قصاصه، میخواد قصاص بکنه. اگر خواست قصاص بکنه نمیتوند بگه شما پدر من رو در ماه حرام کشتی، دیه و ثلث باید بدی، من قصاص میکنم یه ثلث هم باید دیه بدی. قصاص و ثلث میخواد بگیره، نه دیتون و ثلث. این وجهی نداره. پس این حکم دیتون و ثلث ثابتون در اونجایی که میخواد دیه بگیرد. بحث دیه هست، دیه به عهده، دیه به عهده از کنم که قاتل اومده. اما اگر قصم دست و قصاص ولی یه دم هم میخواد مطالبه قصاص بکنه، دیگه نمیتوند علاوه بر قصاص چون این قتل در ماه حرام بود یه ثلث هم اضافه بگیره. ظاهر روایات هم بله، اون که مصالحه دیه به دو برابر دیه هم میتونه مصالحه، به پنج برابر دیه هم، به مادون دیه هم میتونه. اون یه بحث دیگریست. علایه حال اون با مصالحه هست، بله میتونه مصالحه کنه، اما در اونجایی که مطالبه قتل عمده و میخواد قصاص بکنه دیگه نمیتوند علاوه بر قصاص یه عرض کنم که ثلث دیه هم بگیر. این هم یک مسئله. گفتیم دیگه قتل دیه او این شده. بله. اگر ده همی ببینید ظاهر روایات این بود که ما دیتو، سوال اینه از امام پرسید دیش چقدره، فرمود دیتون و ثلث. بحث اجازه بده. نه حالا اجازه بده فرمایش ایشون رو. ایشون فرمان که دیتون و ثلث، این ثلث در مقابل حد، که پس در مقابل قتل قصاص کنه، در مقابل حد که حرمت هم دیه ثلث بگیرد. گفتیم یه چیز شده اونجا، دیه شد دیتون و ثلث، دو چیز نیست. یک امر به عهده آمد، دیه همچه مقتولی دیتون و ثلث هست. اگر بخواد دیه بگیرد باید دیتون و ثلث، میتوند دیتون و ثلث بگیره. اما اگر قصاص، اون یه بحث دیگه، اون خارج از روایت. در روایت بحث قصاص با اضافه کم و زیاد نشده دیگه. ظاهر روایات این است که بحث دیه است، ما دیتو دیش چقدره، بحث قصاص نیست. این هم یک مسئله. عرض کنم که مطلب دیگر مرحوم امام در ذیل همین مسئله دارن که ولا تقلید فی الاطراف ولا فی قتل الاقارب. دو مطلب، لا تقلید فی الاطراف ولا فی قتل الاقارب. در اطراف اگر کسی دست کسی رو قطع کرده در ماه حرام یا در مکان حرام، در حرم زد دست کسی رو قطع کرد، آیا اونم دیتون و ثلثه؟ یعنی دیه ید بده با ثلث دیه ید. همینجور که اگر میکشت دیه کامل با ثلث دیه، در اطراف هم دست کسی رو، پای کسی، چشم کسی رو کور کرد، آیا اونجام یه ثلث اضافه است در ماه حرام یا مکان حرام یا نه؟ امام فرمود لا تقلیز فی الاطراف، در اعضا و جواره اگر جنایتی بهش وارد بشه ولو در ماه حرامه دیگه تقلیز نمیشه. این یه بحث. یه بحثم لا تقولا فی قتل الاقارب، در قتل اقارب کسی برادرشو کشت، اگر کسی عموشو، دایشو، از خویشانش یه نفر رو کشت، آیا تقلیز داره یا نداره؟ این ظاهر عبارتی خورده غلط اندازه. تصادفاً در اول عرض کنم که قوانین دیات رو می نوشتن از رو فتوای امام و تحریر اینجا اشتباهن اینجور معنا کردن در قانون که اگر کسی برادرش رو بکشد در ماه حرام تقلیز نیست، چون لا تقلیز فی قتل الاقارب. اگر غیر برادرش رو اجنبی رو بکشد تقلیز، اما اگر برادرش و خیشش رو کشت لا تقلیز. همینجور که در اطراف تقلیز نیست، در قتل اقارب هم تقلیز نیست. این قانون شد، رفت شورای نگهبان، شورای نگهبان هم تأیید کردن و اجرا میشد. یه وقت ما در دیوان عالی کشور بودیم، پرونده اومد اختلافی آوردن پیش من، من بررسی کردم، دیدم نوشته چون دایشه، نمیدونم دای بود پسرمو بود چی بود، این تقلیز نیست ولو در ماه حرام بوده، اما به استناد قانون که از فتوای امام گرفته شده تقلیز در قتل اقارب نیست. برای ما خیلی چیز تازگی داشت. مراجعه کردن، بله عبارت امام این است که ولا فی قتل الاقارب. مراجعه کردیم به کتب فقهی بودیم قضیه چیه، بعد معلوم شد که نه این عبارت اون رو نمیخواد بگه، یک اشتباه فاحش. ولا فی قتل الاقارب این هر دوی اینها، لا تقلیز فی الاطراف ولا فی قتل الاقارب، رد قول عام است. عام میگن که در اطراف هم دیگ هست تقلیز هست، یک در قتل اقارب هم تقلیز هست. یعنی اگر کسی برادرش رو بکشد ولو در غیر ماه حرام، خود قتل اقارب یوجب تقلیز، این فتوای عام است. اگر کسی خیشانش رو کشت، غیر این است که اجنبی رو بکشد، برادرش رو کشته، پسر عموش رو، پسر دایش رو، این حرمت خیشی رو از بین برده، مثل اونجاست که حرمت ماه رو از بین ببره، مثل اونجاست که حرمت مکان رو از بین ببره. همینجور که در ماه حرام تقلیز هست، در عرض کنم که مکان حرام در حرم تقلیز هست، در قتل اقارب هم تقلیز هست و کار ما حرام نده. ولو در غیر مکه، در غیر ما حرام، در یه ماهی با برادرش، با خیش خودش، اقاربش رو کشته است، عامه میگن این درش تقلیز هست. امام رد میکنه لا تقلیز فی قتل الاقارب، یعنی کشتن خیشان موجب تقلیز نیست. نه اینکه اگر کسی تو ماه حرام برادرش رو کشت بگیم تقلیز نشده، اینکه اون وقت بدتر از این میشه که اگر اجنبی را بکشد در ماه حرام دیش تقلیز میشه، اما اگر برادرش رو کشت تقلیز نشد. اینجور برداشت شده بود از عبارت امام که لا تقلیز فی قتل الاقارب، یعنی تقلیزی که در جاهای دیگه ما گفتیم اگر کسی در ماه حرام در شهر حرام کسی رو کش تقلیز میشه، در قتل اقارب اگر در همون ماه یا در حرم کش تقلیز نیست. این اسوء حالن میشد از اینکه اجنبی رو بکشه. پس این بود که ما مراجعه کردیم و دیدیم اینجور. یه نامه من نوشتم به عرض کنم که شورای نگهبان، مستندمون رو فتوای عرض کنم که مثل مرحوم شهید و صاحب جواهر و امثال اینا، و از بدایت المجتهد هم که فتوای عامه بود اونم فتوای عامه رو گرفتیم و آقایون هم قبول کردن و حکم رو برگردوندن از قانون. حالا شاید آقایون مراجعه کنن پیدا کنن سوابقش هست که شورای نگهبان اصلاح کرد قانون رو که ما بله 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 هم برای این خلاصه اینجور بود که این برداشت از عبارت. خب عرض کردم این عبارت هم یه خورده غلط اندازه، لا تقلیز فی الاطراف، اگر کسی در ماه حرام در شهر حرام دست کسی، پای کسی رو، عضوی از اعضای کسی رو جنایتی از بین برد تقلیز نیست. ولا فی قتل الاقارب، اونم باز اگر در ماه حرام در مکان حرام بعضی از خیشانش رو بکشد تقلید نیست. عبارت اینجور ظاهرش، در حالتی که نه، امام در مقام رد قول عامه است که اونا دو تا فتوا دارن، یکی این که تقلید در اطراف ثابت است و یکی این که خود عرض کنم که قتل اقارب چون حرمت خیشی را حفظ کرده مثل قتل در ماه حرام است، مثل قتل در مکان حرام است و خودش یوجب تقلیز. این در مقام اونها را توضیح بیشتری شروع فردا میدیم و سلام الله علیه و سلم.